يا ربنا يا ربنا يا ربنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجمع عالی حکمت اسلامی مجموع دروس آموزشی بلند مدت و متنی علوم عقلی را تقدیم می کند.
یا ربنا صلی علی طه النبی.
موضوع آشنایی با مبانی حکمت متعالیه توسط استاد آقای عبودیت.
طه النبی
صلى الله عليه يا رسول الله.
جلسه يكم
صل على طه النبي وآله.
انشاءالله جلسه آینده دیگه متن شروع میکنیم، یعنی میریم سر اصالت وجود تشکیل مباحث فلسفه حکمت متعالی. ببینید حکمت متعالیه یه زمینه قبلی داره که تو اون زمینه به وجود اومده. این زمینه رو من خیلی توضیح نمیدم، فقط یه اشاره میکنم چون بحثای مهمی که ما میخوایم بکنیم، یکی در مورد فصل ممیزه حکمت متعالی است خواهیم بحث بکنیم، یکی روش شناسه اون بر ما مهم ترسته، حالا بیام روی این چیزای ریزی تاریخش بحث کنیم، اونو خودتونم بخونیم نفهمیم. فقط من یه اشاره میکنم که پیش از ملا صدرا این خیلی شنده چهار تا مشرب فکری بوده، یکی مشرب فکری مشایی، یکی اشراقی، یکی کلامی، یکی هم مشرب عرفانی. چه خودی کلامی هم اشعری داشتیم و معتزلی داشتیم، منتش اینا یه هم اقوالشون مخالف بود است، در مخالفت با فلاسفه بر ما یه چه حساب میشه و اینا همشون در زمینه مباحث هستی شناسی نظر میدادن. فعل جمله نمیخوایم بگم همه مباحث هستی شناسی یا همشون نظر میدادن، اما فعل جمله یه جاوایی بود است مشترک بحث میکردند و یه نظر عرفا داشتن، یه نظر متکلمین داشتن، یه نظر فیلسوفای مشایی داشتن، اشراق داشتن، یه معرکه بود اصلا دعوا بود اصلا میون. خیلی هم میون سعی کردم بیان یه طوری این اختلافا بردارم و یه مشرب واحدی بیارم. از جمله خواجه تو کلام و فلسفه موفق شد. کتابی تجرید میدونین یکی از مهمترین کتابایی است که تو ما نوشته شده، تجرید الکلام یا تجرید الاعتقاد بفرمایید، چون هر دو تا اسمو براش میگن. مال خواجه کتاب خیلی مختصریه ولی شروح زیادی بهش نوشته شده و مشهورم هست. مثلا علامه شاگرد خواجه اولین کسی است که یکی از شرح نوشته کشف المراد که هست، تصحیح آیاتن زادش الان تو بازار هست. قشتی یکی از دانشمندان به نام فلسفه اسلام تو تاریخ اسلامه، ایشون باز شرح نوشته. صاحب شوارق، یعنی خود شوارق الالهامی، یکی از شرحاشه و شرحهای دیگه. بعد این شرحها میمدن تعلیقه میزدن بر اون تعلیقها، دوباره تعلیقه میزدن بین خود تعلیقه نمیستن، درگیری میشود. خیلی این کتاب نقش بازی کرده تو این کتاب خواده در حقیقت مونه تو مسائل بین مشترک بین فلسفه و کلام، فلسفه رو دانشین کلام کرد. یعنی مباحث کلامی عملا نشه قبل بود، متروک مون دیگه، اصلا کسی کار چیز نداشت، اعتنایی بهش نداشت. مثلا کتاب های کلامی که بعد نوشته شده است، ببینید کتاب شرح مقاصد تفتازانی یا شرح مواقف اون قاضی ایجی ها، اینا با شرحاش و تعلیقاتش، اینا اینا عمدتاً کتاب های اصلا بحث فلسفی توش است. وقتی نگاه میکنیم به جزی بحث هایی، یعنی یه سری بحث هست مثلا امام بلافصل بعد از پیغمبر، چی؟ این دیگه بحث کلامیه، یعنی فلسفی نیست که فیلسوفا روش نظر بدن، ولی اون بخش های فلسفیش را میبینیم که مثل تجرید، همون بحث های تجرید آوردن یه نظر دادن، نظر فلسفی روش معمولا میدن. پس تقریبا در مسائل مشترک بین کلام و فلسفه خواجه نصیر ابن طوسی درباره فیصله دار. اون سه تا مشرع عرفان، مشاع، اشراق، که خادم خودش معمولا اشراق مشربش مشاییه. خب بله دیگه، عرفان نظری تو اینا بحث بود. یه حرفای اونم زدن عرفا منکر میشدن، یه حرفای عرفا هم زدن فیلسفا منکر میشدن، خیلی با هم درگیری داشتن. ابن سینا در بعض کتاباش وقتی یه حرفی هم خواهد بگه که مثلا بی ارزشه است، میگه مثلا حرف صوفی هست، صوفی هم همون عرف هاییه، اون صوفی هم جن، عارف هم جن صوفی، صوفیانه، شعری صوفیانه، یعنی اینقدر بی اعتنا بود است بش. اواخر عمرش توجه به تصوف پیدا کرد و اونم تازه به بخش عملی تصوف، نظریشون رو هنو از تدوین نشته بود، چون میدونیم بخش نظری تصوف از زمان محی الدین تدوین شد. یعنی محی الدین هم جن پدر تصوف نظری یا پدر عرفان نظری، اولین کسی است که کتابای نظری عرفان را ایشون تدوین کرد. فصوص الحکمش مخصوصا با فتوحات، این دو تا خیلی مشهور است تو کارهای حکمی، اون کتاب فتوحات مکیش خیلی هم مفصل است، یعنی الان به چاپای جدید بخوان چاپ کنن 40 جلد میشه تقریبا، اما فصوصش نه، یه جلد خیلی کوچیکه. بر فصوص شعرهای زیاد نوشتن و تدریس میکردن تو حوزه فصوص ها. بعد پسر خوندش قونوی اومد و خیلی مکتبش را بست داد، شاگرد تربیت کرد و دیگه از اون شروع شد عرفان نظری. ولی قبل از ایشون اصلا ما عرفان نظری تدوین یافته ای نداریم. از اینجا ابن سینا با عرفان عملی مواجه بود است. آخر اشارات هم که ورده عرفان عملی سیر سلوک آمده است، توضیح داده که چطوری که سیر سلوک کنه، و الا رو عرفان نظری و وحدت وجود و نمیدونم عقل منبسط، این چیز اصلی حرف تو چیز ابن سینا پیدا نمیشه. خب ملا صدرا با این سه تا مواجه، خیلی هم بدن این سه تا را آشتی بدن. مثلا خود شاید میشه گفت که خود صاحب حکمت اشراق، یعنی شیخ سهروردی، شیخ اشراق، ایشون اصل دایش این بود یه تون به این عرفان و فلسفه را بیاد آشتی بده، ولی نتن این کار نکرد، بلکه اصل یه مشربی دیگه تو فلسفه واسه در مشایی ها، یعنی تا به اختلافه بیشترش کرد. ابن کمونه، میگم ابن کمونه این چیز صاحب تمهید، ابن ترکه، ایشون باز می‌خواست این کارو بکنه، چون هم یه فیلسوف مشایی بود هم یه عارف مسلک بود، باز ایشون توفیق پیدا نکرد. خیلی‌ها سعی کردن این کار انجام بدن، ولی تا حدودی میشه گفت ملا صدرا تو خیلی از مسائل این کار را توفیقش پیدا کرد، یعنی عملاً این اختلاف برداشت. خب حالا چرا علتش چیست؟ علتش اون خصوصیاتی است که تو ملا صدرا جمع بود. اولا این خودش یه اشراق، یه قویگی بود. شما اگر تعلیقاتش بر حکمت الاشراق ببینید، میبینید قشنگترین و زیباترین تعلیقات بر حکمت الاشراق است ملا صدرا. یه جا حرف خوده شیخ اشراق بهتر خودش توضیح میده و قابل فهمتر، بعد نقد میکنه توضیح میده. باز یه مشایی قویه، دلیلش کتابه، یکی تعلیقاتش بر الهیات شفا، یکی هم اون کتابه شرح دای اسیریه، یکی تا مشایی کامله. تو عرفان نظریم یه آدم قویه، کار کرده، سیر و سلوک هم داشته، اسم اهل مکاشفه بود است، چیزایی است و اونطور که خودش میگه حتی به مکاشفات عقلی هم رسیده بود است، مکاشفات است حتی سوری هم بالاتر بوده. این است که ایشون موفق شد این کار انجام بده، استاد خیلی خوبی داشت. خب این توفیق که میگم بعد اینجا آوردیم نشون دادیم که در یا زهوزه ایشون مثلا مسائل تازه که آورد، داوری هایی که کرد، مسائل مثلا غیر مسائل تازه، راه حل هایی تازه که آورد، نشون دادیم که تو حکمت متعالیه چه کارهای انجام گرفته است. و واقعا حکمت متعالیه یه شخصیتی برای خودش داره در مقابل یه شخصیت داره این نظام در مقابل سایر نظام. اینا رو ما دیگه بحثش نمی کنیم، خودتون بخونین، خیلی اهمیت نداره، ما خودمون رو مشغولیم بکنیم. اینجا ما دو تا سوال میخوام جواب بدیم، در حقیقت این دو تا برام مهمه. یه سوال این که حکمت متعالیه قوامش به چی چیه؟ چه چیزی حکمت متعالیه را حکمت متعالیه کرده؟ چه خصوصیتی توش هست؟ یعنی به تعبیر طلب خودمون فصل ممیزه از نظام مشی، نظام های مشیایی و نظام های اشراقی چی چیه. این یکی هم این که خب اگر یه فلسفه بیاد و با این تعبیری که مخصوصا خیلی شنیدین گویا چهار مشرب چهار رودخانه جریان داشت، ناامیدن در یه جه به هم رسیدن، ممزود شدن و از اون پس شد حکمت متعالیه. اگر این باشه واقعا اصلش نمیشه یه علم به حساب بود، این یه جنج میشه. شما یه سری مسئله از اینجا آمده، یه سری از عرفان بگیرید، یه سری از کلام بگیرید، یه سری از مشا بگیرید، یه سری از اشراق بگیرید، بعد نارا بیان به هم ممزود کنید، یه ترتیبی بینش بدین و اسمش بذارین یه حکمت. این چه حکمت نشد که یه ممزود یه کشکوله. دیدین تو کشکوله همه جا می نویسن، یه جا روایت نمیسه، یه جا آیه قرآن نمیسه، یه جا یه مست این هزار یک کلمه یه آقای حسن زاده یه چیز تیپی اون میشه، یه کتاب نمیشه، هزار یک کلمه اسمش هم هست، یه جا یه بحث فلسفی است، یه جا عرفانی است، یه جا یه داستانیشون میگه، یه حالت جنج مانند داره. این دیگه نمیشه یه نظام حکمی منسجم که بشه فلسفه به حسابش بود. پس اگر قرار است از نا استفاده کرده باشید، لابد یه طوری استفاده کرده است که این جدی جدی نظام شده. چی طوری چه استفاده کرد؟ این همون بحث روش شناسی است که انشالله باید توضیح بدیم. یعنی ببینیم از عرفان چی تو استفاده کرد، از کلام چی تو استفاده کرد، از فلسفه قبل چی تو استفاده کرد. تو روش شناسی این روشن میشه. حالا بریم سر بحث اولیمون. پس این هست فصل ممیز حکمت. نمیتونی کار تمامه متعالی. اگر شما یه بررسی بکنین مسائل حکمت متعالی را، متوجه میشین که اون دفعه هم گفتم سه دسته مسئله داری. یه دسته مسائل عمومی که فیلسوفا بقیه هم گفتن چیزی تازهیشون نیورده، همه حرف ابن سیناست بیاد یه توضیحی جدید داده چیز تازهی نیست. یه دسته مسائل که ابتکاری داره ولی خودش قبول نداره، راه حل درست دقیقای اینه نمیدونه، چیز دیگه میدونه، منتش برمم شای قوم بده حرف بده، یعنی خواهد بگید اگر حرف اینا هم حتی بگیریم باید این اشکال وارد نیست بهشون، حتی قبول کنیم مبنای اینا هم درسته. یه سری هم مسائلی که بر اساس چی اصالت وجود گفته. حالا به نظر میاد که اگر ما بخوام یه فصل ممیز معرفی کنیم، چیزی جز مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت نیست. یعنی واقعا اون چیزی که حکمت متعالیه را حکمت متعالیه کرده همین مسئله. خب شما ممکن است بگون که چی تو یه مسئله، اولا هر نظام فلسفی بگین از ابن سینا، از بهمنیار، هر چیز بالاخره دوست مسئله ابتکاری داره، چی تو این مسئله اینجوری هم یه مسئله ابتکاری. اگه بناست که این مسئله فصل ممیزه حکمت متعالیه از بقیه باشه، باید هر یه مسئله که یه فیلسوفی داره که دیگران ندارن گفت فصل ممیزه این از بقیه هم نه. نه ولی این مسئله یه خصوصیتی داره که ما میگم که فصل ممیزه. چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش نیست که این مسئله وقتی که روشن شد مرز بین ذهن و خارج را کاملا روشن کرد. نتیجه این شد که از این به بعد فیلسوفایی که بحث می‌کردن مثل ملا صدرا و پیروانش احکام ذهن رو به خارج می‌دادن، احکام خارج به ذهن نمی‌دادن، قاطی نمی‌شد اینا. قبلا قاطی می‌شد به یه نحوی، داخل می‌شد، می‌خواستن مثلا راز به خارج بحث نن، نگو احکام ذهن رو داشتن به خارج می‌دادن یا بالعکس و مشکل پیش می‌میاد. ولی با بحث اصالت وجود این مسئله این مشکل حل شد. حالا چطوره چی؟ برای اینکه این روشن بشه یه مثال من میذارم که تو کتابم اومده، اسم برای این کار مثال مناسبی است و اون این که سلام علیکم. ببینین فرض کنین شما وارد یه باشگاه میشین، من یه تصویره اصالت وجود نم، بحث اصالت وجود که بعد میکنم، الان من میخوام فقط این تصویره بدم رد شیم، بعد میریم انشالله مفصل بحث میکنیم. فرض کنین شما وارد یه باشگاه میشین و میبینین که یکی داره جلودون ورزش میکنه، یه ورزش مثلا انفرادی فرض مثل جیمناستیک و خیلی هم قشنگ حرکات انجام میده، یه رب تماشا میکنین لذت برین و بعد میرین باش مثلا صحبتتون یه خسته نباشه بگون احوال پرسی بکنید، تبریک بگون به این مهارت که دارید تو این فنی حرفا، یه مرتبه میخورید به یه آینه متوجه میشید که بابا این در واقع یه آینه بود استلو شما، یه آینه بود است، قاب نداشت است، کل دیواره گرفته بود است، رنگ هم نداشت است، موج هم نداشت است، شما متوجه نشده. نگو اون بنده خدا اون پشت است، یعنی این بغل یا المانند است، این پشت اون داره ورزش میکنه، شما این ور تصویرش اون وقت حالا میده. حالا اینجا ببینید چه اتفاقی میفته. آیا این که دیدین دروغ بود؟ نه، نه دروغ نبود که کلا سرمون رفته باشه، ولی یه اتفاقی میون افتاده است و اون اینکه قبل از اینکه شما متوجه بشین جلودون آینه میگفتین این است که مهارت داره، این است که تنفس میکنه، این است که شعور داره، این است که الان حرکت دارد میکنه، همه این چیزایی که باید به اون بنده خدا نسبت بدین به این نسبت بدین که داشتین میدین، در حالی که این یه تصویره، هیچ چیزی نداره، نه مهارتی داره، نه فهمی داره، نه شعوری داره، هیچ نه اراده‌ای داره. یکی دیگه اون پشت اسم نام صاحب تصویر، اون این خصوصیات داره، این ویژگی داره شما چون تصویر از صاحب تصویر تمایز بینش نتونستن تمیز بدین، اشتباها دارین به اون نسبت میده. حالا دقیقا اصالت وجود و اعتباریت ماهیت همین نقش رو بازی میکنه تو فلسفه. چه نقشی؟ همون نقشی این که میخورید به آینه متوجه میشید این تصویر است، این صاحب تصویر، همین نقش مثلا اصالت، همین تلنگر رو اصالت وجود به شما میزنه. یعنی قبل از اینکه شما متوجه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت باشین با تصاویر سر و کار دارید، ولی متوجه نیستید اینا تصویرن، فکر میکنید خود واقع، وقت احکام اینا رو به واقع نسبت بدین، احکام واقع به اینا نسبت بدین، قاطی میشد همه چیز با هم، خیلی مسائل قاطی میشد، قابل حل نی. ولی بعد که اصالت وجود رو خوندین و اعتباریت ماهیت ها متوجه میشین که مسئله یه شکلیه، اینایی که اسمشون هست ماهیت ما باش سر و کار داریم، مثل انسان، درخت، گل، سنگ، آب، اینا که در جواب چیست نامیدن، اینا همه تصاویرن مثل اون تصویر. واقعیتی چیه؟ واقعیت یه چیز دیگریست ورای اینا که جهان خارجه اون تشکیل داده است، اصلش به ذهن ما نمیاد، خودش اون خودش هیچ وقت به ذهن اومدن نیست. پس بنابراین اونی که تو ذهن ما اسم گذاشته ماهیت، تو خارج اصلا نیست، اونی که تو خارج است به ذهن ما نمیاد، فقط یه تصویر ازش تو ذهن میاد به نام ماهیت. پس احکام ماهیت مال ذهن، احکام واقع مال خارج است، احکام واقع حق نداریم به ماهیت نسبت بدیم، احکام ماهیت حق نداریم به واقع نسبت بدیم، قاطی میشه. این کار اصالت وجود میکنه. ببینید حالا برای اینکه روشن بشین نقطه مقابلشو بگم، اگر ما اصالت ماهی فکر کنیم که اغلب ما، یعنی اغلب که نه همه افراد از ابتدا اصالت ماهی فکر میکنن، عرف مردم اصالت ماهی دارن فکر میکنن، فیلسوفان معمولا اصالت ماهی فکر میکردن و میکنن تا زمان ملا صدرا که این مسئله مطرح شد، حتی میلی داماد استادش خود مسئله مطرح کرد اصالت ماهی فکر میکرد و دفاع هم میکرد، منتش اون دیگه توجه داشته میکرد، بقیه بی توجه این کارو میکردن. حالا اصالت ما حب فکر کنن یعنی چه؟ یعنی اینا، من الان ببینید توی که سوال زده میکنم خود شما جواب میتونیم بدین، من میگم که آیا این هویت، این شی یا این شی یه هویت خارجی هست یا نه، یه چیزی هست که جهان از این و امثال این تشکیل شده، جهان خارجی اینا تشکیل دادن یا نه. بله من و شما و این میز و صندلی ها، این خیابون ها، نمیدونم هوا و آب و این چیزا، جهان خارجی یعنی اینا دیگه، اینا تشکیلش دادن. پس اینا هویتی هستن، واقعیاتی هستن که جهان خارج رو پر کردن. میگم آیا مثلا زید یه هویت خارجی هست، یه شیئی هست جهان خارج را ملعشه یه قسمت شیئی پر کرده؟ میگم بله. میگم آیا زید انسان هست یا نیست؟ میگم بله. میگم آیا انسان ماهیت هست یا نیست؟ میگم بله. میگم پس آیا ماهیت تو خارج هست یا نیست؟ میگم خب بله، چون زید انسان است، یعنی یه ماهیت چیده، انسان هم ماهیته، پس جهان خارج را، پس انسان تو خارج داریم، انسان که ماهیت است، پس ماهیت تو خارج داریم. ببینید فوری انسان میگه بله انسان تو خارج داریم، درخت میگم چرا؟ میگه این زید انسانی، خب اینم که یه شی خارجیه، خب پس انسان تو خارج داریم. این دقیقا یعنی اصالت ماهیت فکر کردن. طبق اصالت ماهیت انسان، هم تو خارج انسان داریم، هم تو ذهن ما انسان داریم. تو هر دو موطن ما انسان داریم، تو هر دو موطن ما درخت داریم، تو هر دو موطن ما آب داریم. ماهیات همشون همینطوره. میگن ماهیات در دو حاضر میشن وقتی که میان تو نفس شما، حفظ میکنن ذاتشون ها و حفظ ذاتشون میان. یعنی خود همون ذاتی که تو خارجه میشه خارجیت ازش بگیری بدون این چه ذاتش خراب بشه، خودش بیاد تو جون. میشه ذهنیت بگیری خودش تو خارج باشه. لا اینطور نیست که اگه شما خارجیت از ماهیت گرفتین وقتی ماهیت معدوم بشه یه چیز دیگه تو ذهن شما موجود بشه. نه، ماهیت همون ماهیته. یک حقیقت است که با حفظ ذات بدون این که خلالی بهش وارد شد میتونه خارجی باشه، میتونه خارجیت از دستور ذهنی باشه. پس ماهیت هم در ذهن هم در خارج. وقت نتیجه چی میشه؟ احکامی که شما به خارج نسبت به احکام ماهیته. مثلا یه نمونه شو بگم ببینید، اینا همتون خونده، ما الماهیت و مسار و کسرت اتت، ماهیات ذاتا متباینه. اصلا اتصال بین ماهیات معنی داره؟ مثلا بگم اتصال بین ماهیت انسان ماهیت درخواست، معنی شما نمیفهمید یعنی چه؟ معنی نداره اتصال. خب پس اتصال تو ماهیات معنی نداره. حالا اگر شما قائل شدین هویت خارجی هم اینا ماهیتن، پس تو هویت خارجی هم اتصال بی معنی میشه. وقت نتیجه دارن این بریدگی که بین ماهیات هست و تو خارج واقعیات هم شما نسبت بده. اما اگر شما گفتیم بابا ماهیت تصویر است، مثل اون صاحب تصویر یه که واقعیت خارج هست، به ذهن نمیاد. برخلاف ماهیت که شما فکر کردن هم تو ذهن میاد هم تو خارج، از ماهیت تو خارج نیست، مال ذهن شما. هویت تو خارجن، رابطه اینا تصویر صاحب تصویر. نتیجه چی میشه؟ که این خصوصیت که مال ماهیت است که بریده بریدنده، این دیگه به خارج نمیشه نسبت داد. اونا باید ببینیم خارج چه حالتی داره، از راه دیگری بفهمیم آیا خارج هم همین انفصال و بریدگی توش هست یا اون به یه نحو دیگری. و خیلی احکام دیگه شما الان برید مثلا ببینید مسئله تشکیک که حالا بعد میرسیم بهش، حل نشده است، برای همین قاطی شدن ماهیت بود با وجود، یعنی فکر میکنه ماهیت تو خارج موجوده. هم شیخ اشرا هم ابن سینا هر دوتاشون دعوایی که داشتن سر این بود که دو تایی فکر میکنه ماهیت تو خارج هست، وقت مسئله تشکیک حل نمیشد بینشون تا زمان مولا صدر دعوا بوده سر این تشکیک. مسئله تشکیک زمان ابن سینا مطرح بود، اسپیش 30 صفحه راجع بهش ابن سینا بحث کرده، بعدم شیخ اشراق اون بحث کرده مفصل. درگیرن و دائم با هم درگیر بودن و یه قول فصلی میون نبوده. وقتی دقت میکنیم میبینیم کار خرابه، مال نیست که اینا ماهیت را که جاشتون ذهن است، از تو خارج ما ماهیت نداریم، تو خارج هم پنداشتن هست، یعنی فکر کنم واقعیات هم ماهی از سنف ماهیت هم ماهیت هم جهان پر کرده و احکام قاطی میشد با هم دیگه، نمیشد حل کنیم. تو حرکت جوهری دقیقا همین مشکل پیش میاد. و وقتی که ملا صدرا میاد تحلیل میکنه حرف ابن سینا رو که آقا این کوزه ایشون اشتباه کرده، دقت میکنه میبینه بین ماهیت ها واقعیت خلق، فکر از ماهیت تو خارج هست، تو ادراک همین پیش اومده، تو علم خدا همین پیش اومده. همتا بریم جلو بعد انشاءالله میبینیم یکی یکی این ماهیت چقدر این چه آدم فکر میکنه ماهیت تو خارج هم هستن چقدر کار خراب میکنه. اصالت وجود کاری که چند همین بود، گفت آقا ماهیت تو خارج یافت نمیشه، این مال ذهن تو، یه تصویر است از هویت خارجی، هویت خارجی واقعیت خارجی است، به ذهن بیا نیستن، جاشون تو خارجه، اینا تو ذهن میان. به تعبیر دیگه اینا از اون سن حقایقی نیستن که هم تو خارج موجودن هم تو ذهن موجودن. تو خارج به نحوه خارجی متشخص، تو ذهن به نحوه ذهنی و مبهم و کلی. ما هویت خارجی اینطوری که نیستن، اگه شما فکر کرده اینطوری اشتباه فکر کرده، اصالت ما به هم نمیگه، میگه ماهیت تو خارج به صورت متشخص مثل ذهن، تو ذهن به صورت مبهم و کلی مثل انسان کلی اونطوری که موجوده. اون انسان که شما تصور کنید دقیقا همون انسان که تو خارجه، هیچ فرق نمی کنید، یه چیزا حقیقتا که هم تو خارج یافت شد هم تو ذهن شما یافت میشه. ولی وقتی میگم اصالت وجود میشه، میگه نه هم چیزی نیست، ما تو خارج حقایق خارج جاشون خارج است، از به ذهن بیان نیستن، ماهیات هم جاشون ذهن است، به خارج بیان نیستن، صرفا نا تصاویر اونا، بیش از اونم هیچ هنری نداره ماهیت، تمام شد. وقت نتیجه میشه از این به بعد کاملا مرز بین ذهن و عین روشن شد، گویا این مرز بود ولی تاریک بود. فیلسوف میخواست تو ذهن بحث کنه، نمیفهمید، پاشم میذاشت اینور تو خارج بود، نفهم داشت مثلا میگفت اینجا خیلی سفت است، اینجا خارج بود. نگفت اصلا فرض کنید یه مرز بین عراق ایران فرض کنید مثلا شخص داره تو ایران راه میره، شبم هست تاریکه، اسم میگه آقا اینجا آبه، اینجا اون قسمت ایران آبه، نگو اصلا رفته اسم اونور این مرز اشتباه عراق داره توصیف میکنه، فکر کنید ایران توصیف میکنه، یا بالعکس همین اتفاق میفته. اما وقتی یه نور افکن انداختن مرز روشن شد، واقعا ما از بس تو عراق نره توصیفایی که میخواد جد مالی ایران باشه، از عراق هم مالی عراق، همین اتفاق افتاد. یعنی با این مسئله، با اینکه یه مسئله بود اصل نبود، ولی کن بسیاری از مسائل بعدی اصلا شکلش عوض شد، یعنی اون خلطایی که صورت میگرفته درگیری ها که میشد سر این خلط از بین رفت، قشنگ روشن شد که جوابشون چه چیه. خب پس این نکته رو فهمیدیم که این اصالت وجود و اعتباریت ماهیت چه نقشی داره در اینجا. حالا این نکته رو هم توجه بکنین، ما اینه باز دارم میگم این یه مسئله سا اصل نیست سا. ببینیم ما یه اصل داریم یه مسئله تو هر علم. اصل که میگویم منظورمون اون قضیه یا به تعبیر ادبی اون گزاره ایست که صدقش رو قبول میکنیم ولی اثبات نمیکنیم تو اون علم. اصول هم میتفسیه، مثلا اصول متعارف، اصول موضوع خوندن تو منده، شما صدق اینو قبول کردن، قبول کردن این گزاره صادقه، ولی تو این علم اثباتش نمیکنی. پس کجا اثبات میکنی؟ یا بدیهی است اصلا اثبات احتیاج نداره، مثل ارتفاع زمان نقضی محال است، جز کوتست بزرگتر از کل است و امثال اینا. یا اگر اثبات میخواد یه علم دیگه باید اثبات کنه. ما در حقیقت نه از اون قرض گرفتیم، اینجا میگویم فرض کن این درسته است، اگه گفت خبال کجا برم اثباتش هم میگم برو فلان علم اثبات کن، اونجا اثباتشو گفتن. مثل اینکه فرض کنید شما از یک گزاره تجربی استفاده کنید، فیزیک، فیلسوف که نمیاد اثبات کنه، فیزیک دان رو باید اثبات کنه، ابزارش اون داره. از ریاضی یک گزاره یک قرض میگیرید، اون داره باید برید با ابزار ریاضی با اون چیزای ریاضی اون اثبات کنه، فیلسوف نمیتونه اثبات کنه. پس ما اصل اون گزاره ها و قضایایی رو میگم که یا بدیهیان یا مفروض و صحن. مسئله اونست در اصل اینطور هم در علم، در علم مسئله اونست که در علم اثبات می شود مبتنی بدن. یعنی شما هرچی گفتیم مسئله باید تو علم اثباتش کنید، حق نداریم بگون که چیزه جایی دیگه اثبات میکنید که شد اصل. اگر مسئله تو خود همون علم باید اثبات کنید، اگر اصل عیب نداره میشه توی علم که یا میشه بدیهی باشه. بفرمایید بله بله، ببینید موضوع علم، موضوع دانش های غیر فلسفه همینطوره. بله وجود، مثلا اینکه آیا این وجود حقیقی داره، وجود انتزاعی داره یا اصلا وجود نداره، مال اگه بدیهی نباشه، دی وقت بدیهی است، مثلا فرض کنید وجود جسم بدیهی میدونن دیگه، اینا نمیان چه اثبات کنن، چه اصلا اثبات نمیخواد. اما غیر بدیهی باشه وجودش چون چیز میشه مسئله فلسفه شه، تو فلسفه باید بحث نه، ولی وجود، ولی خود موضوع فلسفه میگم وجودش بدیهی است، اون احتیاج نداره. و خیلی چیزا دیگه، مثلا فرض کنید شما اول حل علمی اینا فرض میکنین که بزنم یه مثال دیگه بزنم، شما میدونید تو فیزیک یه اصل هست به نام اصل سادگی. یعنی چه؟ فرض کنید شما یه پدیده میبینید، این پدیده رو میخواین توجیه کنید، سه تا توجیه داره، سه تا توجیه، توجیه الف ب ج. توجیه الف مثلا با سه تا فرض اینو حل کرده است، به با پنج تا، این با شش تا، هر سه تا اینو توجیه میکنه، ولی این با سه تا فرض، این با پنج تا، این با شش تا. فیزیک دام میاد میگه آقا اینو قبول کن، نه این دوتا، اینو ردش. میگم چرا؟ چون میگه طبیعت همواره ساده ترین راه را میاد، اگر با این سه تا میشه اینو توجیه کرد، پنج و شش غلطه، طبیعت ساده ترین راه را می رود. حالا مثلا نمونه شو بگم، شما تو نجوم قدیم، نجوم ستارشناسی بطلم یوسی که میرید، می بینین که وقتی می خواهن توضیح کنن بعضی ستاره را می بینن این طوری که حرکت می کنن. می بینین مثلا خب ستاره این زمین، اونا می گفتن دور زمین می گردن، بعضی ها خب این طور دارن می گردن مثل خورشید، این راحته. بعد ستاره رو میدن اینطوره که میاد اینجا یه قدم برمیگره، دوره میاد یه قدم، دوره میاد یه قدم، دوره میاد یه خب میموندن چی تو شده آخه چطور ممکنه ستاره بیاد برگرده بیاد برگرده اینطوری که خب مستقیم سر دور نمیزنه؟ و خب مدن اینطور گفتن اینا به این شکله. مثلا اگر این فلکش باشه، اینا دو تا فلک دارن، این فلک، این یه فلک داره رو این فلک میگرده دور این نقطه، این فلک هم داره رو این زمین میگرده. و خب چطور میشه این ستاره تا داره از این زمین به این زمین میاد، شما میبینید در اون جلو وقتی از این زمین به این زمین میاد توجه میکنید ببینید اومد عقب، اما خب خود این هم دارد میاد جلو، وقتی اون دوباره اومد جلو دوباره اومد عقب، یعنی وقتی دوباره دور جدید شروع میشه. پس با دو تا فلک درستش کردن ستاره که یه حرکت ساز دارن با یه فلک، اونا که حرکتشون این شکلی بود با دو تا فلک، گاهی با دو تا هم نمیشد با سه تا درست میکردن، فلک های تدویر بهش میگفتن. به این ترتیب اومده بودن کل این حرکت های آسمان را با 9 تا فلک ها 56 تا هم 60 تا یه تعداد زیادی فلک تدویر مجموعا توضیح کرده بودن. یعنی شما چون مثلا تو آسمان نگاه میکنین خیلی هم ریاضی قویگی میخواد و خیلی ذهن قویگی میخواد این توضیح ها، فکر نکنین کار ساده است. ما الان میکشم برام رو کاغذ به این راحتی است. خودتون برین یه شب تو آسمان وایسین نگاه کنین ستاره ها حرکتشون، ببینین اصلا چقدر اون چتونست این دستگاه رو اختراع کنه قوی بوده واقعا ذهنش، خیلی ذهن قویی میخواد. کل این حرکت که شما پس آسمون میبینین غیر زمین، یعنی خورشید و ماه و ستارگان و سیارات و ثوابت همش هم با این نظام توضیح کرده. چند تا؟ 9 تا فلک با تعداد زیادی فلک تدویر. این نظام قدیم بود. تو نظام جدید میدن چی کار کردن؟ اول اومدن با یه فلک های تدویر رو چم که وقت اینا میبدن چیزم این فلک ها هم دایره شکل میگرفتن. تو نظام جدید اومدن فلک ها را اول دایره گرفتن و فرض کردن بذارین که زمین این دور زمین میگرده، عکسشو گفتن خورشید ثابته زمین دوره این داره میگرده، دیدن فلک ها تدویر کم شد. بعد گفتن اگر که ما فرض کنیم که ازش این چیزام این فلک هم بیزی شکله است، هیچ چی فلک تدویر نمیخوام، اصلا با 9 تا فلک مشکل حل میشه. یعنی به جای 9 تا فلک و مثلا 60 تا 70 تا فلک تدویر با 9 تا فلک بیزی چه کارم شد، گفتن اصلا این درسته و اینا هر دو تا غلط. اینا این الان نظامی چه قبول کردن 2300 سال همین. چرا؟ گفتن وقتی که میشه با 9 تا فلک بیزی شما اینو توجیه بکنید، چرا بیای با 9 تا فلک داره یا مثلا 60 تا فلک تدویر بکنید، طبیعت هیچ وقت را سخت نمیده را ساده نمیده. اینا میگن اصل سادگی. فیزیکدان رو این خیلی تکیه داره رو اصل سادگی، همیشه همینطوره. سا یه پدیده که به وجود میاد یه چهار تا توضیح داره، ساده ترین توضیح رو میگن بقیه همه رد میکنن میندازن دور. خب حالا میام سریم میگم آقای فیزیکدان چی گفته از طبیعت ساده ترین راه میره؟ کجا اثبات کرده؟ میگه من نمیدونم، من اینا یه اصل است برام. کجا اثبات کنم؟ باید برید فلسفه اثبات کنم، اونجا باید اثبات شروع کنیم. والا به تعبیر دیگه این سنخ این مسئله فلسفی است، ربطی به من نداره. برو ببین تو فلسفه چرا حالا اثبات کردن اینا چنان به عهده اون واسه اثبات کنه. پس اینا استفاده میکنن ولی اثبات نمیکنن، اثبات چه فلسفه میکنه. فلسفه هم گاهی داره از تجربه یه چیزایی میگیره، مثلا فرض کن تو تجرد نفت میاد تجربه میگیره، تجربه ما نشان داده است که همه سلولای بدن عوض میشه ولی خود من انسان ثابت است، پس اون من غیر بدنشه. خب اینا تجربه گرفتن، توجه فرمان هم فلسفه از نام گیرن همون از فلسفه میگن، اینا رو بهش میگن اصل. اما اگر چیزی مسئله بود باید شما اثباتش کنید با اصولی که تو علم داریم یا با نتایج اون اصول. حالا اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اصل نیست تو فلسفه، با مسئله، یعنی اثبات میکنن 9 تا در تا دلیل برشون بلکه بیشتر رد کردن دوباره دفاع کردن چه کردن، اصل نبود است که کسی بپذیره تا در زمان مولا صدرام کشف شده. ولی این مسئله به خاطر نقش عجیب غریبی خیلی هم ساده است، حالا بعد انشاءالله میخونیم میبینیم بسیار ساده، خیلی ساده تر از اینست که فکر میکنیم، ولی به خاطر نقش عجیبی که این داشته تو فلسفه مثل یه اصل عمل کرد گویا، یعنی رافت از تو رگریشه حکمت متعالیه و هی همه جمع مشکلات که قبل هم بودست نیمشه سر کنه را را نشون داده و این شده که چیزایی مولا سعد بابش رسید با این اصل که دیگران نرسیدن، بر اساس این اصل تشکیک رو اثبات کرد. تشکیک دیگه است چیزایی است که قوقا میکنه تو حرف مولا سعد، یعنی اغلب مشکل ترین مسائل فلسفه شون با تشکیک حل میکنه. تشریح کنه از اصالت وجود نتیجه شده. حالا وقتی دقت میکنیم ببینیم که اینه میشه فصل ممید گرفت، وقت بر اساس این یکی تشکیک در وجود اثبات میشه، یکی وجود رابطه معلول، یکی هم حرکت جوهری مثلا اشتدادیش. بر اصل هر مسئله که دیگه شما داشته باشین تو حکمت متعالیه، تو نفس، تو ادراک، تو خداشناسی، بر یا این یا یکی این و یکی از اینا، یا این و دوتا از نامبتنیه. هر مسئله دیگه، یعنی شما مسئله تو حکمت متعالیه نمیجورین که بر یه زیر مجموعه از این چهار تا مبتنی نباشه، که این سه تا هم خودشون مبتنی بری میشن. پس مسائلی از حکمت متعال، مثلا فرسون این مسئله بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، که ایشون مدعی است لم ار علاوت عرف من له علم بذالک الا معلم اول، یعنی افلوطین منظورش است تو اصول جیا، که گفتیم هر جمع که افلوطون حکمت متعالیه، تو حکمت متعالیش از افلوطین متأثر است، تو مسائل عمومیش از ابن سینا. اینه با چه حرکت؟ با تشکیک، یعنی تشکیک بوده است. این راه برای این واضح کرده است که بیاد اون حرف رو که افلوطون گفته است و اثباتش هم بکنه. هر جا شما مسئله‌ای دارین که اون مسئله تو حکمت متعالیه مطرح شده است و خودش نشون داده است و قبل از حکمت متعالیه یا مطرح نبوده است یا اصلاش نمیتونستن قبول کنن این حرفا، اون مسئله رو میبینین ریشش برمیگرده به این و یکی از نام مثلا تشکیک. تو باب نفس انشاءالله یه وقت برسیم میبینین بسیاری از مسائل به حرکت جوهر اشتدادی حل میشه. بسیاری مثلا همین نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، این یکی از چیزایی است که با همین حل میشه. حالا مثلا یه نمونه شو بگم، یه بحثی ابن سینا میکنه، سوال من جواب نمیدم، یه بحثی ابن سینا میکنه میگه که اون میخوام بدونی که اول بدن باید تشکیل بشه، در یه حدی که تشکیل شد روح بهش تعلق میگیره، آفریده میشه. مثلا میگن جنین 4 ماهه چی شد، دیدن زن وقتی که عملا یه جا میگن به چه شروع کرد به جنبیدن، میگن مثلا روح بهش دمیده شده، چون اون وقت چه حرکت ارادی دیگه پیدا میکنه، اون وقتی که تو روح بهش تعلق میگیره، یعنی بدن در یه حدی که رسید ترکیبش کامل شد طوری که استعداد پیدا کرد که روح بهش تعلق بگیره، روح اونجا آفریده میشه با در حالی که با بدن مرتبطه. حالا ابن سینا یه بحثی داره، میگه خب اون چیزی که این بدنو میاد اجزا را جمع میکنه، این ترکیب با وجود اون ترکیب عجیب غریبه پیچیده ای که شما میدونید یه نطفه تا شروع میشه تا 3-4 ماه میشه یه جنین، چه مراحل عجیب غریبی ها میزنه تا تشکیل بشه، اون چی چیه؟ بحثای زیادی کردن. از حرفای ابن سینا برمیاد یه قوه یه به نام قوه یه مصوره، این کارو میکنه. این قوه چی چیه؟ این قوه از قوه این خود نفس انسانه، قوه ایست از نفس انسان. و خودش سری هم میگه نفس انسان است که این اجزا را جمع میکنه، سلامتی حس میکنه، وقتی یه جای مریض میشه برمیگرده به حالت سلامت، همه این کارو نفس میکنه و خودش هم بدن میسازه. وقتی این سوال پیش میاد، شما از یه طرف دارین میگوین که نفس برای این که پیدا بشه باید این بدن به این مرحله برسه تا این نفس پیدا بشه تو آفرده بشه تو این، از طرف دیگه میگوین قوه مصوره چی که از قوای نفس خودش نه ایجاد کنه، آخه میشه قوه قبل از صاحب قوه باشه، قوه قائمه به صاحب قوه، قوه باشه نه ایجاد کنه به صاحب قوه که این بهش قائم است، بیا این که امکان نداره. چه مفصل درگیری شده تحت عنوان حل الجامع و هول عرمشت حافظ املا، مفصل دیگه فخر رازی شروع میکنه بحث کردن، میگید اشکال میکنه، خودش یه نظر میگه، بعد خواجه میاد بهش میتوپه که بابا این نظر تو این اشکال داره، این اشکال داره، این اشکال داره، اشکال درستی هم میگه و نظری درست اینه. بعد مولا سردار میاد میگه خواجه چه نظر شما این اشکال رو باش مواجه است، درسته قشنگ اومده جلو جواب فخر هم داده، ولی اشکالات که به خودت وارد است کم از فخر میگه. آیا ایشون رد میکنه؟ نمیگه نه، حرف ابن سینا درسته، منتج تا حرکت جوهری اشتدال نفذیری این اصلا قابل حل نیست. اگر پذیرفته می‌مونیم واقعا هم قوه این کارو می‌کنه، هم نفس اون قوه مالی نفس است که بعد پیدا میشه و دوتاش هم درست در میاد، اما با حرکت اشتدادی جوهری. پس ببینید مسائل قبلا وجود داشت ولی با اینا حل شد و اینا همش به مبتنی بر اینه. و شما ابن سینا نداشین اصلا نمیتونستین توضیح بکنید، متوجه شدیم اصلا نه. اینا در مورد ابن سینا بدونید. بسیاری از حرفا که فیلسوفا بعد زدن تو کوشه کنار حرف ابن سینا هست، یعنی آدم خیلی تیز بوده است، متوجه به جریان اینه، حتی نمیتونست اثبات کنه ولی نظرش میداده، بعد درگیری میشه تو نظرش هم اهمیت قرار داده، مثلا تو تعلیقاتش این حرفا خیلی داره، تعلیقاتش اون حرفا نابش تو تعلیقات اومده، بسیاری از این حرفا گوشه کناری حرف ابن سینا اومده، هر چیزی میگه یه جاپا تو حرف ابن سینا توش پیدا میشه، قشنگ جاپاشو تو حرف ابن سینا پیدا میکنی، منتش خیلی زیاد اثبات نکرده است، نداشت است واقعا چیزی که باید در دسترسش بشه، بعد یواش یواش بعد درگیری شد است، بعد میبینی که آقا یه سالت وجود دستش بوده، توجه داشت، اونم خودش حل کرده بود اصلا، ولی باید چهی سلسل بیزه زمین آماده بشه، یه سالت وجود پیدا بشه، یه اشکال مطرح شد، اون وقت بعدش بیار یواش یواش نورا حل کنه. حالا خیلی این نقش داره، انشاءالله درس بعد ما همینو بحث میکنیم، از این بحث بیزنیم بریم سر بحث دوممون. خواهش میکنم بفهم. بله انشاءالله ما تو تاریخ تایی اصالت وجود چه میکنیم به این اشاره میکنیم. ببینید ما اصالت وجود به این شکلی که ما الان برامون مطرح است، یعنی میگم ببینید ما چه شکل میگم، میگم یا وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، یا بالعکس ماهیت اصیل است و وجود اعتباری، نمیشه هر دو اعتباری، نمیشه هر دو اصیل. این اولین بار به این شکل دورانیش را میر داماد مطرح کرد و کلی طول کشه زمان ابن سینا تا زمان شیخ اشراق. اولین کاری که شیخ اشراق کرد گفت حالا که ماهیت اصیل است، از ما اصالت ماهوی فکر میکردن، پس وجود اعتباری، اما دیگه اون ورش نگفت که ممکنه است یکی هم فکر کنه خب وجود اصیل است ماهیت، اصلا به ذهنش هم نایمه، تا رسید به میر داماد گفت یه شقش شما گفتی که فرض کرده ماهیت اصیل وجود اعتباری، میشه دیگه خلافی شما فکر کنید بگید وجود اصل ماهیت اعتباری، چون میگن معناش چی است در آینده، پس دو شکل میشه، خودش گفت پس مسئله تمامش این است که این شکل مطرحش کنید، هر دو شکل بگید، اون وقت تمام و کامل گفته، ولی باز حرف مدعاش ما درسته، شما اصالت ماهیت درسته، بعد مولا سر رامد میکن. پس بنابراین اولین بار است اینطوری که در زمان میر داماد مطرح شد، فیلسوفای قبل اصلا توجه نداشتن، ناخودآگاه اصالت ماهو فکر میکردن، ناخودآگاه اگر یه جای یه حرفایی هم تو حرف پیدا میشه تو سخنانشون تو کلامشون که اصالت وجود بوش میده، نه اینکه واقعا توجه داشتن در اینجا اصالت وجودی فکر کردن، اگر نه اینطور بود که همونطور که زمان ملا صدرا مسئله به صورت دورانه به این دو شیخ مطرح شده و زمان ابن سینا مطرح شده و ایشون موضع گرفته بود گفته بود آقا وجود اصیل است و ماهیت اعتباری است، وقت میتونستن یه اصالت وجودی حسابش بکنیم و بعد بگم آقا چرا اینو گفتی، چرا این اینو گفتی، چرا اونو گفتی، اینکه با حرفا سازگار، ولی اینا از توجه نشدن به این حرفا، اینا ناخودآگاه اصالت ماهوی فکر میکردن، اغلبی جا میرفتن پیش یه جوابی هم اصالت وجودی فکر میکردن، مثلا تو خود حاکم میدن اثبات کردن ماهیت نداره اصالت وجودی فکر میکردن، توجه هم نمیکردن دو تا با هم سازگاری دارن یا نه، وقت معمولا میان مثلا میگن ابن سینا اصالت وجودی، در حالی که وقتی نگاه میکنه حرف اصالت ماهوی هم تو حرفش زیاد پیدا میشه، میگن شیخ اشراق اصالت ماهوی، در حالی که حرف اصالت وجودی تو حرفش زیاد پیدا میشه، مثلا فرض کنید ایشون میگن یه بحث دارد ان نفس و ما فوقها انیات و محض، اونی که ابن ملا صدرا از این فهمیده است، چون اخیرا بعضی از اساتید میگن اصلا منظورش این نیست که ملا صدرا فهمه، ولی ملا صدرا و امثال حاجی یا اینا همشون میگن، میگن منظورش نیست که موجودات تا نفس اینا ماهیت دارن، نفس و فوق نفس، مثلا نفس و عقل و نمیدونم موجودات مثلا نگه تا خدا اصلا ماهیت ندارن، وجودی محض، میگن آقای شیخ اشراق شما که اصلش اصالت ماهیتی وجود اعتباری میتونی، چطور اینا میگی وجودی محض، وجودی چطور اعتباری میتونی، پس ببینیم با اینکه اصالت ماهیت بهش نسبت میدن اینجا کاملا اصالت وجود داره فکر میکنه، چرا؟ چون اصلا این توجه به این نداره، این مرتکب ذهنش نیست که این هست، هم بعد در اساس این دارید میرید جلو یه چیزی هم تلازمی هم بین اینکه ماهیت تا جهان رو پر کردن با اینکه پس مفهوم وجود صدق بر چیز نمیکنه فیدا میکنه و این هم روش مدعی میشه در حرف میزن دیگه، به لوازم این چه توجه داره اولین بار میر داماد بود، گفت یا این دو شقی میشه مطرح کرد، چون شما یه شق فقط بهش توجه کردین، ولی همون شقی که خودتون گفتین درسته است و شاگرد اسمش گفت نه اتفاقا اون یه شق درسته است، و همه اون حرفا که آقایون زدن رو به توش تجدید نظر کرد، اونش که ماهیت خلق شده است با وجود. چرا؟ چرا این کارو کرده بودن؟ یعنی اصلش کلا ما شاید بگم بتونم بگم به تعداد فیلسوفان نظام داریم. البته فیلسوفان نظام سازمون سه تا شاید مثلا بیشتر نباشن. یکی شاید دو تا باشن در اصل. یکی ملا صدرا، یکی ابن سینا. بخوایم خیلی چیز بکنیم بگم سه تا چه نظام ساختن. یعنی کلا اصلش یه بحثای جدید آوردن. بقیه فیلسوفان معمولا هم فکری یکی از نان یه سری مسائل یکی دو تا سه تا اضافه کردن، کم کردن، یه جوابی از نان جدا شدن. حالا فیلسوفای نظام سه تا مبنا هم دارن، ولی این که به این مسئله بر نخوردن به این معنی است که بی مبنا حرف زدن. اینا همشون میگن ما بر مبنای بدیهیات حرف میزنیم، یعنی بر ما بدیهیات اصلا اونا رو میپذیریم، یه سری هم ممکن از علوم تجربه قرض بگیریم و میریم جلو. منتاش این بود است که این مسئله برشون مطرح نشود اصلا. ببینید هم سوال از علم خیزد هم جواب. خود این که یه سوال طرح بشه دی وقت من 600 سال 700 سال 1000 سال پول میکشه تا این سوال طرح. و اگر این سوال 1000 سال پیش طرح شده اصلا علم را یه را دیگه رفته بود. سوال مهمتری جوابه. این همیشه بدونین تو علم سوال مهمتری جوابه، چون سوال است که ذهنم میگرده شما رو بدار میکنه جوابش پیدا بکنه. خود طرح سوال تو علم خیلی وقت کولاک میکنه، اون مهمه، و الا جوابو بالاخره پیدا نمی‌کنن. عمده اینه که یه سوالی اصلا طرح نشده است اینا باش مواجه بشن. خود سوال خیلی اهمیت داره. ببین ببینید این که اولا اصل نیست که، یه اصل بود. چرا این ایراد بهش وارد بود؟ یه مسئله، این مسئله چی تو مطرح شد؟ ما دفعه دیگه تاریخش میگم اینطور مطرح شد، کلی طبیعی آیا موجود هست یا نیست، چه اشکالاتی بهش وارد است، نیست، یه استدلال کرده است هست، و این یعنی اینکه ماهیت تو خارجه. بعد یواش یواش مثل رو شیخش واقعا قبول داشته، هم هم قبول داشتن ماهیت تو خارج است. چون کسی آدم عاقل غیر نمیم که کسی قبول میکنه شما امرو بریم به یه نفری بگون بگون نه انسان تو خارج داریم، نه درخت داریم، نه برد میشه از گنجش داریم، نه آب داریم، نه کبوتر داریم، هیچی نمیم. بله چی بدون گرسیم یعنی عقلش از دست داده، یعنی عقلش از دست داده که بدیهیه. و اینا اثباتی هم میکردن، اینا قبول میکردن چون این مفروضشون بود، یعنی کسی از این تخطی نمیکرد. شیخش واقع خب بگید قبول دارین پس مفهوم وجود صرف نمیکنه، برای چی نمیتونه بگید این وجود است این وجود است، میتونه بگید موجود اما وجود نمیتونه بگید. این هم نوآور شیخش را بود که آقا یه چیز دو شقا بگید، یا بگید اینا ماهیتند یا بگید اینا وجودند، یعنی مفهوم وجود ماهیتن، یعنی اینا ماهیتن خارج رو پر کردن، یا هویت خارجی از سنخ ماهیتن یا مفهوم وجود صدق میکنه. یک چیز مثل اگه گفت مفهوم وجود بین صدق میکنه، یعنی میتونه بگه زید وجود است، نمیکنه زید از سنخ ماهیت است. اگه اونورش رو گفتی نمیتونه مفهوم وجود برای صدق بده. یک چیز مثل نوآورش بود و گفت من معتقدم اینا ماهیتن پس مفهوم وجود برای هیچ صدق نمیکنه. صدق میکنه یعنی چیز بی مفهوم بی مصداق، یعنی اعتباری. به ملاس به میرداماد چه رسید گفت اون شقش هم میشه بگوید. وقتیش اینطور گفت اینا یا وجود ما از سلخ ماهیتن یا مفهوم وجود برشون صدق بود. بعد خودش کبرای چه بزاش این بود ولی که اینا ماهیتن نتیجه پس صدق مفهوم وجود صدق میکنه. میرداماد گفت ما بتونیم بذاریم ولی کم بذاریم ولی که اینا مفهوم وجود برشون صدق میکنه نتیجه پس ماهیت نیستن. چرا اونا تو نگفتی؟ درسته حرف درسته ولی میخواستی این شقم مطرح کنی. میرزا اما اینا گفت، اما خودش هم گفت شیخ اشراق درست گفته سا. بعد مولا سعد محمد گفت اتفاقا این شیخ چشما گفتی همینو من قبول میکنم، واسه همه چیزا به هم ریخت. تو علم هم همینطور شما ببینید مثلا نسبیت ها قبل از اینکه نسبیت انیشتین بگید گفتن دو تا مسئله، دو تا لکه ابر در آسمان علم هست، یعنی فیزیک نیوتن انقدر دیگه همه چیزا رو حل کرد، سوالاتی که تا سالهای سال فیزیکدان نمیتونستن جواب بدن واسه اصل نیوتونا چیزایی که ابداع کرد جواب داده شد و واقعا ادعا کردن دو لکه ابر در آسمان علم باقی مونده است که باید جواب بده. یکی از این لکه ها اونچنان باری که فیزیک نیوتونی که باطل کرد هیچی، اصلا همه چیزا ریخ به هم، نسبیت بود دیگه. یعنی اینشتین با اینکه یه دانشمندتر از اول نبود، یه کارمند یه اداره بود، پشت میز اداره این نظریه نسبیتش رو داد، در حد یه دیپلم بفهمم هست، یعنی هیچ فرمول پیچیده‌ای نداره که میگن مطالعه ندیدم نظریه به این سادگی. ازش تمام علم زیر رو کرد با این حرفش، یعنی هر چی بود به هم ریختی ها. حالا نیوتن نابغه ترسی انیشتن مسلم نیوتن از بزرگترین نوابقی است که تا حالا تو اروپا ظهور کرده، همه مقررن، اما با این حال انیشتن این کارو کرد، اون نتونه چون باید 200 سال میزش این اشکالا پیش میمید، نمیتونستم جواب بدن تا این سوال طرح میشد، سوال چه طرح شد وقت انیشتن جواب شده. حالا اینو میرسیم به خود حرکت بزنیم و توضیح بدیم. بله آقای طباطبایی، ببینید دو اعتبار داره حرکت، یکی حرکت از قوه به فعل بگیریم در اینجا فقط اشتدادی است، یکی از فعلیت به فعلیت اعتبار بکنیم اونجا هر اشتدادی داریم، تضعفی داریم، غیر اشتدادی یا غیر تضعفی داریم. آقای طباطبایی هم تو نهایی اینا تذکر میدن، منتش نباشه مال خود حرکت. نه تبدیل به اصل میشه، اگه بخواد تبدیل به اصل بشه، یعنی در واقع اصالت وجودی اول غیر بدیهی است، بعد که بدیهی میشه هیچ وقت هیچ مسئله ای نداریم که ما همش برهان میخواد. الان بعدی 400 سال ما باید بیام اولا یه درس تمام رو خود صورت مسئله تکیه کنیم که اصلا این تصویرش چیه، اصالت وجود دقیقاً یعنی چه، بعدم بیام هی مثلا این دلیل اون دلیل اون دلیل 8 نقطه دلیل 10 تا دلیل میارید ابن چیز مولا صدر را بعد میگه من عدل بهتر از تو جهل دارم، من احتیاط ندارم این دلیل رو بگرم، اصلاش باید مسئله جهل هم حل کردم بهتر. اگه اصل بود که اینقدر دلیل نمیخواست که اصل نمیشه، پایه میگون مسئله پایه در واقع،
یعنی بگیم
پایه بله. بهتر است بگم که مسئله پایه نگم اصل، چون اصل که بگم یعنی اثبات دیگه نمیخواد، باید بگم مسئله پایه، یعنی هم خواه اثبات میخواد هم پایه. خیلی مسائل
تو
قضیه نظری محتاج به برهان هم، ولی متعاقب میشه دیگه علمی غیر از فلسفه نیست که بخوام مثلا این مسئله را اگه جزء مسئله فلسفی ندونیم علمی جزء فلسفه نیست که متکفل اثبات
نه
جزء
مسئله
فلسفی مسلم هست،
منتج
قابل اثبات هم هست.
اگر
بله
بگیریم
بله بله اگر جزء اصل موضوع بگیریم همطور است بله 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 همطوره. خب بریم سر روش شناسی. ببینین ما معمولا برای فلسفه وقتی هم تعریف بکنم بگم فلسفه چه علمی است؟ درباره یه هست، موضوعش هستی، موضوعش موجود به ما هو موجوده. پس علم فلسفه علمی است که موضوع آن وجود است، یا موجود به ما هو موجود است، یا بگم وجود شناسی. ما معمولا اینطور تعریف میکنیم. علم که ما اینجا میگم یعنی مجموعه ای از گزاره ها، از گزاره های گزاره ها، همین مجموعه از گزاره ها. مثلا ببینید من میگم که یک مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است، یک گزاره است، یک اطلاع بهش ما میده. محیط دایره اینطوره چیست؟ اینم یه گزاره دیگه. دو قطر لوزی مثلا بر یک دیگر عمودن، اینم یه گزاره دیگه. به همین طریق یه سری گزاره میچیم دوره هم چه اینا یه سری اطلاع بمیدن. یه مجموعه میگن یه علم، یه مجموعه دیگر میگن یه علم، یه مجموعه دیگر میگن یه علم، دانش که میگن یعنی. و خلاص اینا قطره ای نیست اینجا دار کردنشون. میگن چطور که از هم متمایز میشن؟ میگن لااقل در علوم برهانی بر حسب موضوع جدا میشن. یعنی چه؟ یعنی مجموعه گزاره هایی که راجع به یک مثلا فرض کن حقیقت اطلاع میدن به شما، اونا یه علمش میکنن. مثلا اونا که راجع به کمیات بحث میکنن، کمیات متصل، خصوصیات کمیات متصل رو برش ما میگن، نمیکنن یه علم به نام هندسه. اونا که منفصل ها یه علم به نام عدد حساب. اونا که مثلا راجع به سیال مایعات و خواص مایعات بحث میکنن بهش میگن سیالات. اون که راجع به اجسام از اون جهت چه حرکت دارن بحث میکنن حرکت اجسام بهش میگن مکانیک. یکیش هم راجع به موجود، یعنی اون علمی که پس هر یک از اینا یه سری قانون را راز قوانین که حاکم بر یه موجود است بیان میکنه. حالا فلسفه اون علمی است که قوانینش بر موجودات صدق میکنه و برای اینکه این موجودات این قانون را براشون صدق میکنه لازم نیست ماهیت خاصی داشته باشن، همین که هستن این قانون براشون صدق میکنه، میخواد این ماهیت داشته باشه، میخواد اون ماهیت داشته باشه، میخواد از ماهیت نداشته باشن. اینا رو میگن فلسفه، میگن موضوعش هم وجود شناسی وجود است. حالا ما معمولا فلسفه با همین یه شرط میشناسیم، در حالی که فلسفه با دو تا چیز روشن میشه، یه روش هم هست، روشش هم برهانی است. یعنی فلسفه هستی شناسی برهانی است. دو تا شرط داره، یکی هستی، یکی برهانی بودن. نه این که فقط هستی شناسی باشه. حالا چرا این نمیگو؟ ببینین اگر شما یه مسئله هستی شناسانه داشته باشید و اینا از یه روایت بگیرید، این هستی شناسی هست، چه بسا شما اطمینان همه ما اینطور هم هستیم که به روایت بیشتر اعتماد بکنیم تا به قول فیلسوف، استدلال فیلسوف، به اون یقین. اما فلسفه نیست، چون برهانی نیست، نقلیه. یا یه عارف بیاد یه حقیقتی هستی شناسی را کشف کرده، ما اطمینان داریم این آدم نه دروغ میگه نه اشتباه میکنه تو کشفه، حالا برای ما دارد بیان میکنه مسئله هستی شناسی هست، ما یقین پیدا کرده، ولی با این که هستی شناسی است مسئله فلسفی نیست، چون برهانی نیست، با کشف به دست میده. پس دو تا شرط داره، یه شرط نداره. برهانی هم چه؟ یعنی یه استدلالی که به بدیهیات ختم میشه. بدیهیات هم که میدونین شش دستن. برهان یعنی استدلالی که به بدیهیات ختم شد، بدیهیات شش دستن. یکی اولیه، ثانویه، که ثانویه شامل فطریات، بله، مجربات، وجدانیات، بله، حسیات و متواترات، به یک از نوع خط بشه. خب حالا با توجه به این نکته این سوال پیش میاد، یعنی تا اینجا راحتی، شما میبینید فلسفه ابن سینا رو بگردین، از اولش یک کلمه میگه و دلیل علی، دوباره یک کلمه میگه الدلیل علی، لان پشت سرش فوری برهان میاره. ولی وقتی که میان شیخ اشراق به بعد میبینیم که هی آیه قرآن میارن، روایت میارن، از قول عرفا میارن، چه میارن، مولا سردار چه دیگه الا ماشاءالله، این فهرستی آیات و روایات و نمیدونم اعلامشه، ببینید که این آخر کتاباش میارم، ببینید چقدر آیه آورده است، مثلا توی جلد اصفهان شاید 200 آیه آورده، قول بزرگان چقدر، به قول مثلا افلاطون اینا گفته، فیثاغورس اینا گفته، مثلا ارسطو اینا گفته، کی اینا گفته، چه میشماره دا. حالا سوال اینه، خب اگر که شما واقعا فلسفه میدونید حکمت متعالیه را، هستی شناسیش میدونید این شرطش محرزه، اما بگه خودش من میگم برهانی باید باشه، پس این چیزا که اینجا آورده اینا رو چی کارش میخواییم بکنیم؟ آیا شما قائل نیستیم برهانیه یا قائلی؟ حالا میریم تو اقوالش میخونیم، من عبارتش رو میخونم میبینیم، میگه نه من فلسفه رو برهانی میدونم، شرط این فلسفه بودن رو برهان میدونم. میگم خب پس این آیات روایت که آوردیم، پس اینا رو چی کارش باید کرد؟ این اقوال عرفا چه میاد اینا رو چی کارش کرد؟ نقل قول بزرگان چی کارش باید کرد؟ وقتی که دقت میکنیم میبینیم که اینا رو آورده است، اما نه در مقام داوری. ما دو تا مقام داریم، یه مقام داوری، یه مقام گردآوری، یه مقام دیگه هم داریم یا مقام بعد از داوری. این قبل از داوریه. حالا مقام داوری یعنی چه؟ مقام داوری یعنی اون مقامی که شما یه چیزی رو اثبات میکنید صادق است. اثبات صدق میگن مقام داوری. یکی میگه آیا مجموع زوایای مثلث 180 درجه هست یا نی؟ شما میگون بله. میگه چرا؟ چون میکنه اثبات کردن. یه خط میکشین چه مقدمه میتونید 1 2 3 4 بعد نتیجه میگین پس 180 درجه. این مقام داوریه. یعنی برهان چه میارید مقام داوری است؟ برهان بر صدق. برهان بر کذبم که میارین، ممکن است اون که ما که دروغ اثبات میکنیم که فلسفه که بخوایم برهان بر کذبیه اثبات میکنیم مثلا اینکه دروغ است. وقتی شما قول یه فیلسوفی رو دارین رد میکنیم میگوین باطله و اسم دلیل میارین بر باطلانش، دارین اثبات کذب میکنیم یه چیزی. پس چه اثبات کذب بکنیم، چه اثبات صدق بکنیم؟ تو مرحله اثبات ما بهش مقام داوری، مرحله اثبات مدعا، چه صدق چه کذب. یه مدعایی هست شما میخواین اثبات صدقشو بکنید یا اثباتی کذب بکنید و در این ناحیه استدلال میاریم، برهان میاریم. این نمیگم مقام داوری. وقتی میگم که برهانیست یعنی تو اینجا حق نداری شما از غیر اینا استفاده کرده بشی، یا از اینا یا از نتایج اینا. یعنی مثلا اومده دوتا اینا رو با هم چیز کرد، دوتا مثلا قضیه اولی عقلی چیز کرد، یه نتیجه گرفتی، یا از خود اینا یا از نتایجی که از استدلال روی اینا به دست میده. به هر حال حق نداری از قول آره، از آیه، از روایت، از قول بزرگان هیچ حق استفاده نداری. نه حالا میگم، اونا میگم حالا چطوری چی؟ حالا همیشه میگم چطوری چی؟ اما در غیر این مقامی چش کار ندارم. یعنی چه مقام؟ مثلا مقام گردآوری. ببینید مقام گردآوری یعنی چه؟ یعنی اصلا این مسئله به ذهن فیلسوف نمیاد. این داشته قرآن میخوند، این آیه یهو یه سوال تو ذهنش جرقه زده. خود طرح این سوال که مهمم هست اشکال نداره. در این مقام هر چیزی فیلسوف میتونه استفاده بکنه. فیتمون و فاطی با برهانی بودن نداره. الهام میشد بهش. عرض میشه تو درجیری با فرسون متکلمین بسیاری از این مسائل چه تو فلسفه مطرح شده تو درجیری با متکلمین است مطرح شده. یعنی متکلم مدرس گفت تو این اشتباه میکنی، شروع کردن به جنگیدن، یه مسئله زد اینجا، مثلا من آتا احتیاج به علت، یه مسئله از خودش، اون ویژگی که در یه شیء هست که اون را محتاج علت میکنه چی؟ این چی تو پیدا شده؟ دعوا سر حدوث عالم بوده. آیا عالم حادثه یا قدیمه؟ فیلسوف هم گفتن میشه قدیم باشه، عارف هم متکلم میگفتن محاله، برای اینکه شعر میگه نمیشه. بعد در جیر شدن خواستن استدلال بیارن، فیلسوف هم خواستن بگن قدیم بودنش با معلول بودنش منافات نداره، آقا میشه یه چیز قدیم باشه مخلوق خدا باشه، چی گفته یه چیز قدیم زمانیست نمیشه مخلوق باشه. اینا چون خواستن بگن و خوندن گفتن بابا اصلا اون چیز که شیء رو محتاج به خدا میکنه چی چیست؟ اون حدوثش چی نیست؟ اون امکانشه. این مسئله اونجا تازه مطرح شده تو درگیری با متکلمی. خب پس دعوا با متکلمی رو مطرح کرد، اما وقتی دیگه میخوان اثبات کنن، اثباتش اینطوری چیه؟ میان از برهان اثبات، یعنی اونجا که میخواد اثبات کنه امکان منات احتیاج است نه حدوث، دیگه نمیاد بگه چه قال الله تعالی و نمیاد بگه قال فلان عارفا، استدلال برهانی میاره اثبات میکنه. پس در مرحله الهام و طرح مسئله اشکال نداره. حالا این خودش انهایی داره که میخونم من از به کتاب توضیحش میدم. گاهی هم در مقام بعد از داوری، یعنی فیلسوف چیزی اثبات میکنه، بعد از اینکه اثبات کرد میبینه این چیزش قبول نمیکنه، وقتی شاهد میاره، از آیه میاره، از روایت میاره، از قول گذشته میاره. در اون هفته گفتم ملا صدرا خیلی چیزا رو اساس به قدما نسبت میده، خودش اثبات کرده ولی دائما قدما رو میکشه پیش. چرا میخواد بگه خب یه جوانی مثلا 37 ساله رو میدسته یه ادعا بزرگ میکنه؟ خب با من متفرد نیستم، قبل از فلسفه بود داره میخونم عباراتش کاملا اینا رو قبول داره، بعدم توضیح میده که من عرفانا کجا به کار گرفتم همه عباراتش هست. یه نکته رو میگم، بله ملا سرجا اینا قبول داره، اما آیا واقعا هم التزام عملی هم داشته یا نه؟ با اینکه قبول داشته است گاهی وقتا ملتزم نبوده است تو عمل، یه جاوایی برای اثبات مسئلهش مثلا به آیه استناد کرده است و کارو تموم کرده، یه جاوایی به قول آره. من خودم حقیقتش تال برخورد نکردم به یه همچه موردی که ملا سرجا چیزیه بدون استدلال، فقط با تکیه به قول آره. ممکنه یه قولی عارف رو بیارد به اون استناد کنه، ولی تو مثلا شواهد رو بیارش اثبات کرده، وقتی ما میگم اثبات بکنه نه همونجا، یعنی اگر این مطلب را تو تمام کتاباش یه جا اثبات کرده باشه کفایت میکنه برای ما. 10 جا قول عارف رو برده یه جا اثباتش کرده، چون همون یه جا کافی است برای ما، اثبات عقلی داره. من برخورد نکردم جایی که ایشون ادعا بکنه و هیچ استدلال عقلی نداشته باشه، فقط مستند به قول عارفی بزرگی چیزی باشه. خب اون وجدان نمیشه. نه وجدانیت نیست که همه بتونن وجدان کنن. ببینیم وقتی ما وجدان مثل درد منم وجدان میکنم شما میکنیم، یه چیزی هست که منم میتونم تجربه درونیه مثل تجربه بیرونی. درسته است من الان نمیرم مغزی انسان رو بهش گفتم، ولی میتونم برم الان برم تو مثلا فرض کنیم که اتاق تشریح، بگم آقا من نمیخوام ببینم، ولی اصلا ببینم، ولی چیز چشم اینطور نیست. من الان دارم خواهد خیلی چیز برای ما چشم روشن میشه، ولی هیچ وقت برام نمیشه. حضوری میشه، وجدانیات هم حضوری هست، ولی حضوری است که در دسترس افراد نیست، یه اشخاص خاصی اینا رو دارن. اونا نمیگه وجدانی هست، اما نه وجدانی که بشه تو برهان ازش استفاده کرد. حدسیات هم بله باید میبردی.
حدسیات
چیزی که اشاره میکنه کسی که قوه قدسی داشته باشه. بله. خب حدس الان میگن، ببینید حدسی که اون دادن میگن حدس من گمان نیست. حدس به این معناست که استدلالی که شما باید کلی میگشتیم تا حد وسطش تشکیل میدادین، یه مرتبه خود نتیجه با استدلال با هم میاد ذهن شما. اون فطریات چه شکلی هست؟ فطریات میگن که قضایا قیاسات هم معها همه این حاله دارن. یعنی تا بگن چهار آیا زوجه است یا فرد، به هر کسی بگن فور میگه زوجه، چون فوری دلش میاد تو ذهن. تو حدسیات همین حالت دارن، یعنی قضایا قیاسات هم معها، اما برای بعضی افراد نه برای همه. اونایی که بسیار از ذهنی توندن این حاله دارن، یعنی همونی که برای من باید 3 ساعت فکر کنم، ابن سینا تا میگوی همون جور مثل فطری فورش بغلش استدلالش هم میاد و خودش هم میگه من قوه به حدس قویه دارم. شاگردش هم میگه، میگه بسیار حدس قویه داره.
شخصی میشه
که ببینید برهان بغلشه، ببینید حرف سرینه. یه چیزی الان میگوی یه مدعایی را میگه، میگه نه با حدس یافتن، میگه استدلال، میگه چون استدلاله. چرا همون وقت نتیجه رو داره تصدیق میکنه برهانش بغلش میاد، نباید برای برهانش فکر کنه. حدس معنیش این نیست که گمان زنی، حدس معنیش این نیست که اون چیزی که تو باید فکر بکنی من بدونی فکر استدلال بناسته با هم میاد. مثلا در چه میگن چهار زوج است برای همه همین حال داره، برای من بعضی چیز دیگه که برای شما این حال نداره برای من این حال داره، برای چه نبوغ داره. توجه میکنم حدس این میشه و اونه، برای همین جهت هم حدس برهانش بغلشه. حالا نه تو بدیهیات قبار دادم به بدیهی، از بدیهی هم چه؟ اجازه این ساعت چنده سلام؟ خب یه رو بهش آقایان هم خسته شدن، تو ما ساعت شیش هنیم شروع کردیم، ما حتی یه رو دیگه نمیخوام بیشتر زحمتتون بدیم، ولی چند اگر که میدونیم خسته شدین یه 5 دقیقه اینجا چایی هم گذاشتن آقای میل بفرمان بیان تا مثلا تا 8 رو مهدام بده، اگر هم میدونیم چه چیزه تا یه رو دیگه تمومش کنیم. خیلی حالا سوال بعدی یعنی چه؟ درست یعنی کسبی نباشه، بدیهی یعنی غیر کسبی. دیده این دنگاهی میگن کسب، میگن میگن غیر کسب. کسب یعنی چه؟ یعنی به قول خودمون تجشم فکری، یعنی زحمت فکری کشیدن. شما یه مسئله رو میخواییم فکر کنیم، همینطور حواس نست به هیچ جنس، فقط به اونه رانم بگی میکنین، هیچ توجه ندارین، یکی بدون سلام میکنین از متوجه نیستین جوابشه بدین. چرا؟ فعالیت فکری دارید دیگه میکنین. اون فعالیت فکریه بهش میگن تجشم یا چست. حالا هر قضیه ای که اومد تو ذهن شما صدقش بدون تجشم فکری، اینو میگن بدیهی. حالا میان سر یه سری قضایه، یه سری قضایه هستن که هر کسی بدون چسب اینا را میتونه به دست بیاد، مثل فطری یا تو میگن عدد چهار زوج است یا نه، همه میگن بله. میگم چرا؟ فوری استدلال میگن، فکر نمی کنند، زحمت بکشند دو ساعت فکر بکنند. میگه یه آدم که عقب افتاده که ذهن داشت میکنند، آدم عادی این حال نداره. خب پس با اینکه استدلال داره پشتش، ولی میگن بهش بدیهی. منتشون استدلالش زحمت نمی کشی روش، ملاک زحمت کشیدن و معطل شدن و تأمل فکری است که باشد استدلال داشتن یا نداشتن مهم نیست، مهم نیست استدلال با زحمت میاد یا بی زحمت. حالا برای بعضی یه سری قضایایی که برای ما باید دو ساعت فکر بکنیم، اون همون که فکر می‌کنه همین حالا براش داره، فوری استدلالش میاد بغله، پس برای اون تجشم نداره، پس برای اون کسب بینی، پس حد ساعت
استدلال برای کسی که قبول نداره.
بله بله درسته، بله بله درسته، استدلالش باید بیاره پشتش، این فرمایش شما درسته، استدلالش حتما باید بر بقیه بیاره. خب حالا ببینید سوال نیست آیا ملتزم هستی یا نه. من خودم حقیقتش بر نخوردم جایی که ملا صدر را ادعای کرده باشه آیه چیزی ارده شد و هیچ چیز دیگه دستشون استدلال نیورده. یه مدتی قبل یه آقای اومد اتاق من و گفت من میخوام اینا رساله روش بگیرم، یعنی ببینم آقای مولا سعد را ملتزم بود است به این حرف یا نبود است؟ یه جایی هم واقعا مدرسه کشف استفاده کرده، اثبات نکرده، تکیه به کشف کرده. من بهش پیشنهاد کردم یه کتاب مولا سعد را این کارو کنه، نگو همه واسه، مثلا بگو شواهد رو ببیار و بهترین راهش هم نیست اون آخرین صفحه که کنگره دارد نگاه بکنید، یه فهرست آیات داره، فهرست روایات داره، فهرست اعلام داره. میتونید ببینید آیات رو کنترل کنید، ببینید هیچ جا هست که ایشون آیه ای را آورده باشه جا استدلال و استدلال نیورده باشه؟ خب میگه این اصلا چنین موردی پیدا نمی‌کنیم که هیچ. اگر موردی پیدا کردین که آیه ای را بهش استناد کرده است، دیگه استدلال نیورده، به همین آیه اکتفا کرده، این مورد تو سایر آثارش هم باید بگردیم ببینید تو اونا استدلال آورده سن. اگر توی هیچ کدوم استدلال نبوده است، واقعا نقص کرده است عهدش، یعنی جدا مولا سعد را یه چیزی گفته است ملتزم، اما در عمل ملتزم نبوده. اما اگر پیدا کردین نمیتونیم اینو بگم. خب این یه نکته. یه سوال دیگه مطرح میشه و اون این که خب پس این امثال شیخ اشراق و اینا که اینقدر کشف و هی مطرح میکنن، میگن ما فلسفه مبتنی بر کشف است برخلاف فلسفه بحثی محض که مثل ابن سینا و اینا دارن، پس این یعنی چه بر کشف مبتنی؟ پس کشف مبتنی معنیش همینه و اتفاقا خود شیخ اشراق هم تصریح میکنه که معنیش نیست که فقط بر بدیهیاتی که از عقل میگیریم نیست، بر نتیجه کشف هم هست. خب حالا من اینو میخوام بحث بکنم، اول تو حکمت متعالیه بعد میریم سر شیخ اشراق. ببینید هم مولا سعد و هم شیخ اشراق میگن فیلسوف باید کشف داشته باشه، بی کشف نمیشه. منتش این دو طرف هم جدا کنید. یه وقت میگم که حکیم بدون کشف حکیم نیست، یه وقت میگم حکمت بدون کشف حکمت نیست. اینا با هم فرق میکنه. اون معمولا اولیش اینا مدعیان، یعنی چه؟ یعنی خود شیخ اشراق این عبارتش این، یعنی این مدعاش میگه آقا من این چیزایی که تو این کتاب حکمت الاشراق بردم اول کشف کردم سپس استدلال کردم. مولا سعدام همینه میگه، میگه من همه این چیزهایی که آوردم تو اسوار اول کشف کردم بعد استدلال کردم. ببینید حال معنیش چیه؟ یعنی وقتی که برای شما میخوام بگم استدلال میارم، ولی برای خودم با کشف روشن شده. حتی خب مولا سعد سری هم میگه، میگه حتی اگه استدلال نیارم کشفم هم قبول نمیکنم. میگه نه کشف بی استدلال قبول دارم، نه استدلال بی کشف، دو تایش اگه داشت بشم. شیخ اشراق اینه نمیگه، میگه کشف که بود کافی است دیگه، ولی مولا سعد میگه کشف با استدلال، استدلال با کشف، یک شبان قبول ندارم برای خودش. ولی برای من چی؟ میگه برای من، میگه من استدلال دارم برای میام، تو کشف نداری، خب نداشت استدلال میام برای تو، تو استدلال میفهمی کشف نداری. پس حکمت ها نمیگن چه حکمت ها نیست که شما از چیزای کشفی توش استفاده بکنی، یعنی نتایج کشف هم تو استدلال هاش بیاری. نه حکمت این نیست. میخوان بگم بابا حکیمی که یعنی کشف نداشت بشه واقعا حکیم نیست. حکمت دانست نه حکیم، حکمت دان غیر حکیمه، حکیم اونست که دیده باشد این چیزا را. حالا جالب است من یه خوابی یه وقت از مولا سعد را دیدم، شاید 15 سال 20 سال پیش بود، این خیلی خواب عجیبی بود. داشتم من با پدرم از مشهد میبریم برای اصفهان تو عالم خواب، رسیدیم سبز بار و اونجا نگرم داشت نماز، مثلا برای ماشین برای نماز و نهار و این چیزا ما پیاده شدیم، منتش برای بزر یک ساعت مدتی زیادی باید این ساعت ماشین. من اونجا دیدم مولا صدر را وایستس نماز و در حال تشهدم، آقای مطهری پشتش وایسته بودم، بعد یه حاج آقای بود عارف مسلک بود بغل آقای مطهری وایسته بود، منم دنبال این بودم که وضو بگیرم برم به اقتدا بکنم. والا اون چیزی که برای من خیلی جالب بود تو عالم خواب با اینکه من چهره مولا صدر را ندیدم، فقط در حال تشهد با یه عبای قهوه‌ای رنگ من دیدم، ولی تو عالم خواب دیدم خیلی وقت این چیزا برای آدم هست، طوری بود حال مولا صدر را که پیدا بود تمام ذرات وجودش توجه به خداست، هیچی به غیر خدا توجه نداره، که تو خود حالت خواب من اینو گفتم. گفتم حکیم به این میگن نه چیست که چهار جلد اسفار را خونده است و بلده. من اونجا واقعا وقتی بیدار شدم تا 48 ساعت اونقدر من منقلب بودم از اون حالی که از مولا سعد را دیدم. ببینین حکیم اینا میگن اون چیستی است که حکمت را من نتایج حکمت را دیده باشه. خود میره داما که بحثی صرفه است میگن با داشت بحث میکرد با یک فیلسوف دیگه. اون میگه فیلسوف نیست مگر اینکه موت اختیاری داشته باشه. میر داماد گفت فیلسوف نیست مگر موت اختیاری یا چیز عادی براش بشه، یعنی من اینطوره. اون که میگه فیلسوف نیست مگر اینکه موت اختیاری داشته باشه، یعنی من اینطوره. که میر داماد گفت فیلسوف نیست مگر اینکه موت اختیاری یا چیز عادی باشه براش، یعنی من اینطوره. ولی شما تو تمام کتابش بحثیه محضه. اون نمیخواد به فلسفه نیست مگر اینکه شما جواب راهی بده استدلال های چشمایی که دیوی ذری داشت. این چه چیز نشو فلسفه بودنش حفظ میشه. فیلسوف فلسفه دانست، نه فیلسوف، حکمت داند. فرق است بین حکمت دان و حکیم. تو آیه قرآن هم که میگه من یعتل حکمت، یعنی در واقع حکمت هم نیست، یعنی علم به حقایق، از جمله هم چیزی که فلسفه به حقایق منتج نمیفرماد. کسی که حکمت رو بهش یاد دادن و بلده است، میگه من یوتل حکمت. چیز که حکیمش کردن خیلی بهش دادن، یعنی چیز که حکیم باشه. حالا اینا معمولا ادعاشون اینه است حکیم بدون چشم حکیم نیست. ملا صدرا صریح میگه، شیخ اشراق صریح میگه، حکیم هم میگه، صریح میگه حکیم بدون چشم حکیم نیست. اما نمیگن حکمت بدون چشم حکمت نیست. بله شیخ اشراق حرفاش این پیدا میشه، ولی آیه تو کتابش همین کارو کرد. هر جاییشون میارد استدلال دارد میارد. از اول تا آخر کتابش همین. جایی که تنها کاری که کرد که این مبتنی بر چیزه به جای وجود و عدم ظلمت و نور آورده. این کارو کرده. ولی هر جایی استدلال آورده. بنابراین اینا اشکال نداره. یعنی حرف ملا صدرا درسته. اون آیات و روایات هم که اولیست در این مقام نیورده. فلسفه حکمت متعالیه جدی جدی فلسفه، در این حال با اونا منافات نداره. من میخواستم بحثا این شواهدش هم بخونم، یه مقداری هم توضیح بدم راجع به این که این سوال شما میتونید این سوال بکنم تو ذهنتون آماده بکنم برای هفته دیگه. ببینید یکی بیاد این طور بگه، حالا من این سوال مطرح بکنم، یکی بگه میگه تو خودت نمیگوی متواترات از مقدمات برهانه، خودت داری میگوی فلسفه در مرحله اثبات فقط به برهان متکی، حق نداری غیر برهان بیاری. میگم برهان چیز، میگم برهان اون استدلالی که توش از بدیهیات استفاده میشه. میگم بدیهیات کو، میگم بدیهیات یکیش متواترات است. بسیار خوب، همینجا ما چی ما را میگه چطوره؟ چی میگه؟ آقا یه 10 تا عارف راستگو یه حقیقت رو کشف کردن، این متواتر نمیشه؟ تو اگه 10 نفر گفتن لندن ما دیدیم بهشون اعتماد میکنی؟ به قول خود مولا صدرای نمیگه، میگه شما چرا 10 تا منجم میان یه چیزی توصیف میکنن تو آسمان قبول میکنی و اینو ملاک قرار میدن تو کتابادون و براش استدلال میکنی؟ خودم نرفتم ببینی هم که 10 تا منجم گفت رفتن رصد کردم قبول میکنی؟ حالا 10 تا عارفه که اومدن گفتن هم راست کو هم درست کار، هم یه عمر با تحصیل زندگی کردن، اومدن گفتن ما اینو دیدیم، چرا اونو جز متواترات میاره؟ خب پس میتونید قولی 10 تا 20 تا 30 تا عارفه که یه چیزی نقد کردن بیاری، بگوی این از متواترات. پس قول عارف، کشف عارف هم میشه جزء بدیهیات، از اونجا میشه جزء برهان، از اونجا میاد. خب چه اشکالی داره؟ شما آوردین جزء چی؟ یکی از دوستان آوردن جزء چی؟ وجدانیات. تو وجدانیات نمیتونیم جا بدیم، تو وجدان عمومی که نی، ولی تو متواترات، تو متواتر که لازم نیست همه ببینن. ده تا بیان آدم معتمد چه تواتر بر چه درشون ممکن نباشه کفایت میکنه. شما ببینید یه عارف اتفاقا حالا براتون میگم، یه آقایی هست به نام استیس شاچنده از این غربیا، این پوزیتیویست هم که میدونید یعنی چه؟ یعنی تجربه گرای محض، که اصلا چیزهای عقلی را مهملات میدونن، نه اینکه بگن اعتبار نداره یا بگن میگن اصلش نه، اقوال بی معناست. بعد ایشون معتقد عرفانه و یه کتاب هم نوشته فلسفه و عرفان. آقا یزدان پناه هم خیلی جوابش استشهاد کنم، خیلی هم قشنگ نوشته، خیلی کتاب قشنگی. بعد خودش توضیح میده چرا من با این پوزیتیویست چرا این عرفان رو قبول کردم، اون مدعیات عجیب عرفان. وقت توضیح میده میگه آقا من این توی منطقه بوده چه از این عرفا زیاد بودن. میگه شما چی طوری که میرن یه چیزی قبول میکنن تجربه، 20 تا 30 تا میلان تجربه میکنن تو آزمایش کنم، میگن شما بهشون اعتماد میکنین بعد بر اساس اون قبول میکنن. همه مردم که میرن تجربه میکنن که 20 تا 30 تا دانشمندی که اهل این کارن این کارو میکنن به شما خبر دادن، شما قبول میکنین. خب من اینجا اینقدر دیدم آدمای متفرقی که هیچ کدوم هم دیگه رو نمیشناسن، همم ندیدن، همه یه تجربه دینی، یه تجربه غیر مثلا چیزی حسی تجربه عرفانی رو نقل میکنم، اینه هم که من یقین پیدا میکنم اینا درست میگم، برای اینکه تباطع برچسب اینا محاله. خب من به چه دلیل من پوزیتیویست هم خود پوزیتیویست اختزام که خب اینا باید قبول کنه، پس نباید توضیح کنه و قبول میکنه و قشنگ و اصلا مفصل میکنه به چیزای عرفانی، خیلی هم بحث قشنگی داره. میخوام بگم یه چیزی همین اشکال به ما بکنه، بگید آقا تو خودت میگوی آقا در مرحله داوری برهان میخوام، برهانم یعنی اینا، اینام یکیش اینه، خب دهتش عارف میان یه کشفی کردن، خب اونم میشه متواتر، پس باید قبول کنی. پس ملا سعد یا شیخ اشراق میگه این کارو کردن، هیچ اشکال نداره، چرا اینقدر ادعا میکنی؟ اینا فکرشو بکنیم برای هفته آینده. یه صلوات بفرست.